مجلس بخوایم که فقط برای حوزه انتخابی خودش کار بکنه، عملا وظایف دیگه نمایندگیش رو تحت شعاع داریم قرار میدیم. هفته گذشته عرض کردم که دو وظیفه اصلی نماینده مجلس داره که یکیش قانونگذاری هست و دیگری نظارت هست. خب این قانونگذاری باید کلیت کشور رو در نظر بگیره. درسته که من مثلا نماینده یک شهرستان کوچکی در یک استان مثلا مرزی هستم، اما وقتی میخوام رأی بدم به این قانون که آیا این تصویب بشه یا نشه، نباید فقط مصالح خودم، اطرافیانم یا حتی فقط نماینده مردم اون منطقه که هستم رو لحاظ کنم، باید کشور رو در نظر بگیرم. درسته که باید به قول شما پیگیری ها هم انجام بشه، اما در چارچوب همون ابزار قانونی. یعنی من نگاه کنم ببینم آیا مثلا وزارت راه به وظایف قانونیش در رساندن جاده عمل کرده یا نکرده. اگر عمل کرده دیگه حالا چون نوبت من آخر بوده، طبق سیاست های کلی نظامم بوده، نه یا متعرض وزیر بشم. ولی اگر عمل نکرده میام در قالب سوال اینو مطرح میکنم، آقا شما مثلا همراه هیئت دولت در سفر استانی این وعده رو دادی، الان به این عمل نکردی، موعدش رسیده یا ناقص شده، و اینجوری پیگیری کنم. خود مردم بدونن. من میخوام یه مثالی بزنم که قضیه روشن بشه. فرض کنید من پدر یک دانش آموزی ام توی یک کلاسی، میام معلم رو تحت فشار قرار میدم با هر ابزاری که دارم و میگم تو باید بیشتر وقتت رو بذاری برای دانش آموز من، هر سوالی این داشت جواب بدی، بقیه هم گفتن ما فهمیدیم، کاری نه، تو فقط به دانش آموز من میرسی، حالا با هر ابزاری که دارم. ممکنه در وهله اول و ابتداعا من حس کنم کار خوبی کردم، ولی باید اینو در نظر بگیری اگه بقیه اولیام بخوان این کارو بکنن، این معلم عملا تدریسش از بین میره. بنابراین نماینده مجلس ممکنه من اول بگم خب ببین الان برای ما این کارخونه رو تونست بیاره اینجا، ولی وقتی این کارخونه اومد اینجا اگه به ناحق باشه، فردا یه حوزه انتخابی دیگه میاد رو نمایندهش فشار میاره، آقا اون شهر این کارو کرد، چرا شما این کارو نمی‌کنید؟ اونم میره. نتیجه‌اش این میشه، حالا خیلی واضح نباید مثال بزنم، مثلا شما می‌بینید که صنعت فولاد که به شدت نیاز به آب داره و در هیچ جای دنیا در کویر نمی‌سازن صنعت فولاد رو، شما می‌بینید که چندین و چند فولاد ما توی کشور که حالا دوست ندارم نام ببرم، در جاهایی که معضل آب داره و بحران آب داره باش دست و پنجه نرم میکنه. حتی ما مثلا اعتراضات کشاورزان رو داشتیم اونجا، مشخصه که اون منطقه آب نیاز داره و این آب نباید بره تو صنعت فولاد. فولاد باید میرفت در مثلا نزدیک ساحل دریا که از اون آب مثلا برای مصارف استفاده کنن. یعنی اینکه شما نهایتا میبینی که همون منطقه و حوزه انتخابیه که فشار آورد که آقا بیا رایزنی کن، ما اینجا مثلا شغل میخوایم، بیا فولادو بیار اینجا، در بلند مدت کشاورزیش از بین رفت به خاطر اینکه کلیت رو در نظر نمیگیره. پس بنابراین اینو مردم باید دقت کنن که آقا این نماینده شما وظیفش قانونگذاری برای کل کشوره، وظیفش نظارت کلانه، نباید ازش انتظار داشته باشی بگی بیا مثلا برای شهر ما این کارخونه رو بیار. تازه از این خیلی پایین تر، این که خوبه اگه فقط بگیم برای شهر ما این کارخونه رو بیار. من هفته گذشته عرض کردم، گفتم شفافیت اگر باشه بیایم بگیم آقا نماینده مجلس به چه کسانی نامه سفارش زده، حالا هر چیزی، نماینده مجلس رو در این حد ما بیایم در حوزه انتخابی بیاریم پایین و خودش هم بیاد پایین، به نوعی باج بده که بیاد برای استخدام یه نفر مثلا در ایران خودرو و سایپا و بانک و یا هر جا هیئت علمی بشه در مثلا دانشگاه، بیاد نامه بزنه. واقعا این چه سنخیتی با وظایف نمایندگی داره؟ خب من نوعی از این که این نماینده به اصطلاح کار منو راه انداخت، اومد مثلا نامه نوشت 10 میلیون وام بهش بدید، اون بانک هم میگه خب نماینده است، فردا حالا فشاری نداره، ولی من عملا دارم اخلال ایجاد میکنم، هم در کار نماینده هم در کار دولت، و در بلند مدت این به ضرر خود من خواهد شد. الان ممکنه نماینده من این فرد با نفوذی باشه، فردا یه استان دیگه نمایندش با نفوذه، میاد آب منو قطع میکنه. یعنی خیلی از این درگیری هایی که ما میبینیم، یک سرش، نمیگم همش، یک سرش نفوذ برخی از نماینده ها بوده که بدون کار کارشناسی اومدن و اعمال نفوذ کردن، و مثلا همون مثالی که از کردم، یک صنعت آب برای توی کویر افتتاح.
پس خود مردم هم باید یک نگاه شفافی به حوزه اختیارات نماینده مجلس داشته باشن که با انتخاب این نماینده میخوان به چه رویکردهایی برسن. پس این خیلی مهمه. به قول شما شاید اگر بخوام فشار بیارن، شاید این در دراز مدت به علیه اون منطقه و اون شهر تبدیل بشه. خب از این نظر خب مردم چطور میشه نگاهشون رو اصلاح کرد؟ یعنی بالاخره این پیش ثبت نام های انتخابات رو ما داشتیم 6 ماه هم تا به اصطلاح تا انتخابات مجلس که اسفند ماه هست فاصله داریم. یه نگاه اینه که خب هم نماینده ها الان نسبت به این مسئله که آقا ما مردم جایگاه ما رو در میگن که شما نماینده ما هستید در حاکمیت، سیاسی اونم میگن آقا ما دوست داریم که، یعنی جریانات سیاسی هم همینه، میگن آقا ما دوست داریم نماینده هامون یه ذره هماهنگ‌تر باشن. یعنی اگر واقعا نگاه نماینده ها بره به سمت این که موضوعات کلان رو در نظر بگیرن، شاید از یه سری از تضادهای داخلی که شما هم هفته گذشته اشاره کردید که مثلا در موضوع واردات خودرو دو سرش دو تا نماینده بودن که در یک فهرست انتخاباتی بود. خب ما باید چی کار بکنیم؟ یعنی هم این نگاه رو اصلاح بکنیم که مردم مطالبه گریشون اصلاح بشه. یعنی بالاخره 6 ماه زمان کمی نیست.
بله ببینید، اگه برگردیم به اون بحث قبلی، بحث تحزب و حزب رو بتونیم به صورت درستش و صحیحش اجرا کنیم، اینا آموزش هایی که احزاب مکلفن به طرفدارانشون بدن. یعنی فقط رأی نمیخوان ازشون بگیرن، در قبال این رأی آموزش میدن و میگن ما این کارا رو قرار انجام بدیم. اگر با این کارهایی که ما گفتیم موافقید به لیست ما رأی بدید، اگر نه بیشتر نمیتونیم. اما اون چیزی که به نظرم میرسه مقطعی باید حالا فعلا وارد شد، یکی از مهمترین جایگاهایی که میتونه این روند رو عوض کنه خود دولت هست. یعنی چی؟ یعنی دولت باید در مقابل اعمال نفوذ یا فشار نماینده ها ایستادگی کنه، چون واقعا مردم ما متوجه میشن. یعنی اینجوری نیستش که دولت بگه که اگر من مثلا این کارو نکنم فلان وزیرم استیضاح میشه، در نظر مردم یک دولت ناقصی میشم. نه، مردم متوجه میشن که کدوم نماینده ها بودن فشار آوردن و فشار به حق بوده یا ناحق بوده، و با رأیشون این روند رو اصلاح میکنن کم کم. الان در قضیه معاونت سیاسی وزیر کشور، خب اختلاف علنی و آشکار بین وزارت کشور، یعنی دولت در اصل، و نمایندگان مجلس بود که اون بخشنامه‌ای که معاون سیاسی وزیر کشور داده بود رو دولت به حق میدونست و میگفتش که این بخشنامه داره میگه که فرمانداران و مقامات سیاسی استان همراهی نکنن با نماینده در جلسات شایبه داره انتخاباتی، به خاطر اینکه خب دلیلش هم واضحه، چون منی که مثلا نماینده نیستم وقتی میخوام الان کاندیدا بشم که این قدرت رو ندارم فرماندار رو با خودم ببرم این ور اون ور، عملا من از پیش باخته میشم. خب تا استیضاح وزیر این قضیه بالا گرفت، حالا دولت گفت ما برای اینکه اختلافات تموم بشه اون معاون سیاسی رو جابجا میکنیم، و جابجا کردن دیگه، اگه اشتباه نکنم استاندار قم شد معاون سیاسی و معاون سیاسی هم حالا جابجا شد. خب اگر دولت ایستادگی میکرد در این قضیه، نهایت وزیر کشور، بله خیلی بدنه وزیر کشور، اونم 6 ماه مونده به انتخابات که باید شروع کنن سر و سامون دادن بحث انتخاب استیضاح، ولی مردم متوجه میشدن که اولا با اون بحث شفافیت کدوم نماینده ها دارن اعمال نفوذ میکنن، ثانیا حق با کی بوده. من الان نمیخوام قضاوت کنم بگم مجلس اشتباه، اون چون اونها هم دلایل داشتن، میگفتن این به نوعی عدم همکاری با نماینده تلقی میشه، نماینده رو داره کنار میذاره، دولت میخواد مستقل باشه،
نماینده هم تحت تاثیر فشارهایی که مردم بهشون وارد میکنن دیگه در واقع.
بله دیگه، که میگم هر دو طرف حالا حرفاشون شنیده شده. بالاخره اگر دولت ایستادگی میکرد ولو با یک هزینه زیادی، الان هم البته اونهایی که این قضیه رو پیگیری کردن باز هم اگه بخوان رأی بدن متوجهن که کدوم نماینده داشتن فشار می آوردن، ولی اونجا خیلی آشکارتر می شد که ببینید برای این بخشنامه تو بحث شفافیت، چون بخشنامه هم که علنی بوده دیگه، پنهان نبوده، منتشر می کنید، جلسات بحث و مناظره می ذاری، یه نماینده از دولت میاد، یه نماینده از مجلس میاد و نظراتو میگه. یکی از آفتهایی که حزب نداشتن الان داره اینه که من نوعی که میخوام رأی بیارم میرم چیزایی میگم که مردم دوست دارن.
همین. بله.
یعنی میگم خب الان فضای فرهنگی جامعه مثلا به کدوم سمته، مثلا بحث حجاب الان چجوریه در منطقه من بیام این حرفو بزنم در حالی که اعتقادم ممکنه این نباشه، اصلا این صداقت رو نداشته باشم که بیام بگم آقا من نسبت به مثلا حالا مستاقی حجاب این موضع رو دارم، اگر برم مجلس فلان قانون رو من تصویب میکنم یا رأی مثبت میدم، یا یه چیزی میگم که یا در توان من نیست، یا حتی اگه تصویب بشه شورای نگهبان تایید نمیکنه، مثلا مخالفت با قانون اساسی یا شرع داره. و به نظرم بعد از دیگه 40 و خورده‌ای سال انتخابات برگزار کردن، خود مردم، یعنی ما درسته همش داریم الان انگشت اتهام رو به سمت نماینده میبریم، به سمت حزبها میبریم، جریانات میبریم، اما ما به مردم هم بگیم آقا خودمون باید متوجه باشیم که آقا این وعده‌ای که داره میده طبق قانون عملی نیست. حالا تو ریاست جمهوری هم همینه، مثلا یک دوره من به نماینده با این وعده ها رأی میدم، بعد میبینم که هرچی نامه نمیدونم استخدام وام طرح آبرسانی انجام نمیشه. چرا؟ چون دولت داره ایستادگی میکنه،
نماینده هم نپذیره، بگه آقا موضوع مثلا نامه های اشتغالی که میزنید من مجری نیستم، من مدیر اجرایی نیستم که لحاظ بکنم.
البته شرطش اینه، حالا میگم یک سوزنم به این ور بذاریم که خود نماینده نهد اقوام خودش رو مثلا وارد کنه و بعد به بقیه بگه نه من نمیتونم. اینم یعنی مردمه، حتی اگه نمایندم پذیرفت، من میگم مردم بعد از یک دوره میبینن دولت داره ایستادگی میکنه. بله. میفهمن آقا دیگه نماینده چنین قدرت و اختیاری نداره، بنابراین اگه دوره بعد یه نماینده چنین ادعایی کرد، یا آقا نماینده هم چنین قدرتی نداره. ولی اگه دولت کوتاه بیاد و مردم ببینن بالاخره راه داره با این اعمال نفوذ، هر کسی که قول بیشتری بده و امتیاز بیشتری بهشون بده یا وعده بیشتری بده، اون رو میفرستن به مجلس و این روند هیچ وقت دیگه اینجوری متوقف نمیشه.
یه مؤلفه دیگه، البته زیاد وقت نداریم، بخوایم در قسمت پایانی صحبت بکنیم، بحث عملکرد خود دولت هست. خب یک سری سفرهای استانی صورت میگیره، خود نماینده هم میان میگن آقا مثلا به فرض اون مدیران استانی در سفری که مثلا رئیس جمهور میاد برای بازدید، یک سری گزارش هایی رو میدن که این کار انجام شده، بعد یا مثلا تا 3 ماه دیگه این پروژه افتتاح میشه، بعد که رئیس جمهور میره، خب اون مقامات محلی، مدیران استانی، مدیران شهری، اینا میرن دنبال کارهای خودشون، ما میمونیم و مردم. یعنی اون فردا همه این مطالبات که آقا چی شد 3 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، پروژه افتتاح نشد، پروژه شروع نشد، همش از ما خواسته میشه. این را هم از این منظر به عنوان یه مؤلفه در نظر بگیریم که آیا تأثیر داره در مشارکت مردم اینکه حالا یه استانداری، فرمانداری، چه میدونی وزیری یا میره توی منطقه یه قولی میده، فردا شاید اون قوله عمل نشه، آیا تأثیری داره روی میزان مشارکت مردم در انتخابات؟
بله، عمل کرده دولت از اونجایی که عرض کردم شاید نهایت 20% مردم سیاسی باشن و تفکیک هایی که تو عالم سیاست هست رو قائل باشن، 80% دیگه خیلی بین دولت و مجلس و قضایی و اینها تفکیک قائل، میدونن اینا فرقشون چیه، ولی عملکرد هر کدوم به پای بقیه هم مینویسن. یعنی اگر دولت بد کار کنه نمیان بگن که فقط دولت بد کار کرده، این رو مجموعاً حتی قوه قضاییه مثلا باید یه محکومی رو بهش مثلا اجازه نمیداد از کشور خارج بشه، با یه وثیقه سبکی رفته و فرار کرده، این رو به پای همه می نویسن دیگه، نمیگن مثلا فقط قوه قضاییه یا فقط اون قاضی که این کارو کرده، کلا با یک چوب همه رو میزنن. خب دولت البته ببینید دو تا ساختاره، ما حالا اینجا یک دفاعی هم بکنیم، مظلوم نباشه دولت. ببینید در بعد داخلی یک بحثه، در بعد بین الملل و خارجی بحث دیگه است. خب یه انتقاداتی در بعد داخلی به دولت، همونطور که فرمودید عملکرد بعضی استانداران، بعضی از فرمانداران وارده، اما بخوایم کلی نگری بکنیم که آیا اصلا مثلا شما برید به این استاندار هم بگید، میگه آقا قرار بوده این بودجه به من تخصیص پیدا بکنه، من باش این پروژه رو پیش ببرم، خب پیدا نکرده، این بودجه تخصیصش با مشکل مواجه شده. ما اگه بخوایم کلی نگاه کنیم، من یک نمره قبولی به عملکرد کلی دولت میدم، یعنی اگر این ضعف در داخل رو نمره پایینی بدیم، سیاست خارجی دولت رو که اون اثری که در زندگی مردم قرار بذاره میان مدت و بلند مدته، مثل کار عمرانی نیست بیمارستان که ساخته بشه شما جلو چشمت ببینی.
درست.
من اگه اجازه بدید چند موردش رو اینجا تیتروار فقط بگم.
همین حوزه، یکی از حوزه ها و مؤلفه های پرشور شدن انتخابات هم دستاورد های سیاست خارجی، کمان که وقتی مثلا موضوع برجام اتفاق افتاد توی اون دوره همزمان بود تقریبا با انتخابات مجلس دهم و ما دیدیم که حتی یه جورایی رقابت های سیاسی بر پایه اون موضوع شکل گرفت. خب الان توی سال جاری هم ما شاهد دستاوردهای بزرگ حوزه سیاست خارجی هستیم، از برقراری ارتباط دیپلماتیک با عربستان گرفته تا حل شدن بعضی از موضوعات و اختلافات با آژانس و یک سری موضوعات اختلافی با آمریکا. مشاهده این پیوستن ایران به بریکس، اینها همه دستاوردهای دیپلماتیکیه که تاثیرگذار بود و تاثیرگذار خواهد بود در به قولی شما میان مدت و بلند مدت. این دستاوردها چقدر در شور انتخاباتی و پرشور شدن انتخابات میتونه موثر باشه؟
اگر البته تبیین بشه، یعنی ما تسری بدیم این اطلاعاتی که بر اون 20% سیاسی مردم شاید حائز اهمیت باشه، بتونیم به زبان عامیانه تر جوری که اون 80% دیگه هم متوجه بشن که مثلا این بریکس که شما فرمودید چه اثری داره، یعنی بگن که خب الان مثلا بگیم بریکس، اون 80% میگن چه تأثیری توی مثلا قیمت بنزین داره، قیمت نون مگه کم، یعنی خیلی دنبال مصداقی کوتاه مدت باشن. خب ببینید، اولا که تنش که کم بشه فرصت سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد میشه. همین اتفاقات پاییز 1401 خیلی فرصت ها رو از ایران گرفت. قرار بود به خاطر نزدیکی ایران به کشور قطر تو بحث جام جهانی ایران خیلی کمککار قطر باشه. حتی بحث این بود که هتل هایی که در کیش هست به خاطر هزینه کمتری که ایران داره و مسافت بسیار نزدیکی که با قطر داره میزبان چند کشور باشن یا توریست های بیان، که خب به خاطر اون شلوغی ها و اتفاقات همه اینها از بین رفت. پس بنابراین یعنی حتی اگه بخوایم مصداقی هم نگاه کنیم، سیاست خارجی و کم کردن تنش تأثیر مستقیم رو اقتصاد میذاره، که حالا من نمونهشو عرض کردم. یکی از اینا حالا من خیلی سریع و کوتاه میگم، خروج امارات از ائتلاف ضد ایران بود که تو بحث خلیج فارس ائتلافی رو آمریکا میخواست شکل بده که امارات به صورت رسمی از این ائتلاف خارج شد و گفت من در این ائتلاف شرکت. اینا همه حرکت هایی بوده که پشتش دیپلماسی بوده، یعنی اینجوری نبوده که فعل بده این تصمیم رو امارات بگیره. عربستان رو که حالا فرمودید که اختلافات گذشته تقریبا حالا حل شد، حالا ممکنه یه اختلاف نظرهایی باشه، طبیعیه، با هر کشوری ممکنه اینا باشه. ایران به عنوان یکی از نواب رئیس مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد، به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل انتخاب شد، به عنوان رئیس کمیته اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد، با کشور ترکمنستان اختلافات بر سر مبلغ گاز داشت ایران که مدت‌ها بود پرداخت نشده بود، در دولت قبلا پرداخت نشده بود، همش تسویه شد، قرارداد جدید بسته شد. و بریکس بود که فرمودید که بسیار جمعیت بالا بالای 41% جمعیت جهان عضو بریکس هستن، هند و چین که دو کشور اول پر جمعیت دنیا هستن، از لحاظ مساحت همچنین، از لحاظ ارتش‌های قوی، منابع، و مهمترین قدم در راه دور زدن تحریم ها، حتی دیگه نگم دور زدن، فرو ریختن دیوار تحریم میتونه همین شروعش پیوستن ایران باشه به بریکس و دلار زدایی. و بحث بازگشت سوریه به اتحادیه عرب که حالا این ظاهرش به ایران شاید مرتبط نباشه، ولی مستقیما با اعمال نفوذ و فشار و دیپلماسی فعالی که ایران در این سالها داشت اتفاق افتاد. و میتونیم بگیم مجموعه اینها نمره قبولی به کارنامه سیاست خارجی دولت میده، نتیجهش کاهش تنش و تنش زدایی، نتیجهش از بین رفتن تحریم ها و دلار زدایی، و نتیجهش انشالله رونق اقتصادی خواهد.
تشکر میکنم از وقتی که به ما اختصاص دادید، تشریف آوردید. به پایان این بخش از برنامه سیاست ایرانی رسیدیم. از شما مردم که ما رو دنبال کردید، چه در تصویر و چه در از رادیو، از طریق رادیو تشکر میکنم. انشالله تا هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون، خدا بزرگ.
بله، به میز جریانشناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده از روزنامه‌نگاران با سابقه، منتقد سینما و نویسنده چند کتاب اینجا این میز رو اداره خواهند کرد. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشند. بشنویم و ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگ این قسمت از برنامه سیاست ایرانی خوش آمدیم. خب در این روزگار که همه شور و حال اربعین رو تجربه کردیم، ما این برنامه رو اختصاص دادیم به ظرایف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی این حرکت عظیم دینی. خب همه ما مشتاقانه این مسیر رو دنبال میکنیم. اونایی که امکان حضور داشتن حضور پیدا کردن و بهره کافی وافی بردن، اونهایی که جا مونده بودن در همایش مشابهی در شهرهای مختلف این مسیر رو به نوعی به شکل کوچکتر تجربه کردن، اونهایی که امکانش نداشتن از طریق رسانه ها این حرکت عاشورایی و عظیم پایان دورانی رو در واقع دنبال کردن و تجربه کردن. امروز ما در خدمت استاد معظم جناب آقای اولیازاده هستیم که از عکاسان برجسته کشورمون هستن و هنرمندان پرشور انقلابی. خیلی خوش اومدین آقا رسول، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
قربان محبتتون، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیزتون و امیدوارم که بتونم در حد خیلی کم بضاعتی که من دارم در ارتباط با این مسئله اربعین به اندازه یه نقطه کوچیکی اثرگذار باشم و تأثیری داشته باشم در روند فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سایر بخش‌هایی که می‌شود در ارتباط با اربعین حرکتی انجام داد، من هم به سهم خودم مشارکتی داشته باشم.
شکست نفسی می‌فرمایید؟ تجربه شما در بالاخره از نسل انقلاب و حضور در واقع شرایط و بحران‌های ایران و ارتباطتون با حوزه دفاع مقدس و این تجربه گرانبهایی که شما دارید، اون از زاویه منظر دوربین بالاخره با اون دقت و وسواسی که اهالی عکاسی دارن، انشالله که بحث خوبی شکل میگیره. در خدمت شما هم هستیم. خب عرض شد که برای شروع، ظاهرا از سال 97 شما خود تجربه حضور میدانی توی این راهپیمای اربعین داشتیم.
بله، من خیلی از دوستانم، اطرافیانم و حتی بچه هایی که خیلی زیاد به ماجرای امام حسین و عاشورا و این چیزا خیلی پایبندی چیزی نداشتن، اینا برای من تعریف میکردن که میگفتن که کربلا رفتی؟ میگفتم بله، 4-5 سفر کربلا رفت. میگفتن نه اربعین رفتی؟ میگفتم نه اربعین نرفت. میگفتن تا اربعین رو نری مفهوم کربلا و زیارت ابا عبدالله رو متوجه نمیشی. میگفتم خب زیارت دیگه، حالا چه تفاوتی داره که تو اربعین بری یا غیر اربعین بری؟ شما میخوای بری یه حرکت عبادی و یک کار مستحبی در حقیقت انجام بدیم و اونم زیارت امام حسین که خیلی برای ما ارزشمنده و خیلی مقتنمه هر چقدر بتونیم بریم. تا اینکه سال 97 این تجربه رو خودم چیز کردم، بر خودم به وجود آوردم. یعنی سعی کردم یکی دو روز قبل از اربعین به صورت زمینی با اتوبوس برم. ربالم هم این بود که رفتم نجف زیارت کردم، بدون هیچ فوت وقتی از اونجا حرکت کردم. یه مقدار خیلی زیادی از مسیر رو، چون شب دقیقا شب اربعین بود دیگه که من رسیده بودم نجف، از نجف یه مقدار شاید مثلا 30-40 کیلومتری رو با ماشین رفتم. بعد کوله پشتی خیلی سنگینی داشتم به لحاظ این که دوربین و تجهیزات و این چیزا هم داخلش بود. تقریبا مسیر تهران تا کرج رو دیگه دیدم که راه برای ماشین نیست، یعنی کاملا مسدود شده بود راه و پیاده اومد. تو این جمعیت و این شور و حالی که این مردم داره، یه زبان مشترک دارن، همه از همه دنیا میان، صرفا شیعیان دنیا هم نیستن، مسیحی هست، ادیان مختلف، از همه چی، از همه جور قشری وجود داره، از همه طبقه‌ای وجود داره، از مرفه و مستمند وجود داره، از کودک خردسال شیرخواره وجود داره تا پیر مرد و پیر زن ویلچری و عصابه دستم وجود. اصلا خود این حس آدمو متحول میکنه. من برای اولین بار تجربه کردم اونجا. شما وقتی که ذکر مصیبت حضرت ابا عبدالله میشه، اون مداح روزخون با خیلی زیبایی و هنرمندی خاصی میتواند حال بکا در مستمع خودش به وجود بیاره. اما تو این مسیر اصلا نیازی به روزه و زیارت خوندن و عرضم به حضورتون این چیزا نیست. وقتی که از ته دلت میگی یا ابا عبدالله، تمام وجودت متحول میشه و اشکت جاری میشه. اصلا یک احساس خاصی به آدم دست میده که تا نری و تجربه نکنی متوجه این ماجرا نمیشی. من تقریبا شاید مثلا 30-40 کیلومتری رو پیاده رفتم تا رسیدم به وارد شهر کربلا شدم و رفتم وارد بین الحرمین. تصورم این بود که برجت میتونم برم داخل حرم، هرچی تلاش کردم نتونست. یه چند ساعتی همون تو بین الحرمین نشستم و یه ارتباطی برقرار کردم و یه حالی به دست اومد و بعد که موقع نماز شد، نماز صبح رو خوندم و بعد از نماز صبح زیارت اربعین رو خوندم و سرتر کردم اومدم. یه ماشینی گیرم اومد بلافاصله مهران، اذان ظهر رو مهران بودم، یعنی خیلی سریع برگشتم. بلافاصله از مهرانم سوار اتوبوس شدم، از اتوبوس هم که سوار شدم ساعت 4-5 صبح تهران. یعنی من رسیدم تهران، خانمم گفت تو واقعا رفتی اربعین اومدی؟ گفتم آره دیگه، منتها به قول قدیمی ها رفتیم سوک سوک کردیم و برگشتیم. حالا ببینید،
حالا از اون سال تا
کیفیت مهمه،
اون تراکم جمعیت و اون اتفاقات فرهنگی و اینا چه تغییر و رشدی داشته؟
ببینید دشمن این ماجرا رو خوب درک کرده دیگه. الان ما وضعیتمون فرق میکنه. الان مردم به این شعور و این شعار زدگی، یعنی گریز از شعار رسیدن و به شعور رسید که نیاز هست جامعه جهانی یه انسجامی پیدا کنه و نیاز هست که بطلبیم، فقط شعار ندیم، خدای صاحب زمان برسون، خدای صاحب زمان، دل صاحب زمان از ما راضی و خوشنود بگردان. دل صاحب زمان موقعی از من و شما راضی و خوشنود میشه که ما به این آگاهی برسیم، به این معرفت برسیم، به این وفاداری برسیم. چرا ابوالفضل عباس اینقدر پررنگ تو ماجرای عاشورا؟ چون ابوالفضل عباس علی رغم همه فداکاری‌هایی کرد، وفاداری عمل فضل عباس در ارتباط با امامش خیلی مهم بود. به این معرفت، به این آگاهی، به این شعور، به این شناخت و به این مقام معرفت و مودت برسیم تا امام ظهور کنه.
از تو مسیرش هم اربعین و خواستگاه همین ایران ماست، یعنی آزادگیه که مبنای این حرکت رو.
ببینید شما نگاه کنید، ما وقتی که به این معرفت برسیم که تنها راه نجاتمون، نجات جامعه جهانی، جامعه بشری، به خودمون نگاه نکنید، چون حضرت صاحب الزمان که تشریف بیارن که فقط به درد داد دل مثلا ما چند تا شیعه مثلا حالا 200 میلیون 500 میلیون حالا هر چقدر شیعه است در جهان نمیرسه، که حضرت به تمام جهانیان میخواد لطف و عنایت الهی رو سر